الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب دو سه تا نکته رو ابتدا عرض بکنم. یکی این که خب ایام دهه ذی‌الحجه است، حتما مراقبت ایام ذی‌الحجه رو به خصوص با مراجعه به المراقبات مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی و کتاب اقبال سید ابن طاووس حتما از دست ندیم که در به اوج خودش در این ایام میرسد. نکته دوم این است که خب ایام عرفه رو در پیش داریم و عید قربان رو، به جهت اون که در روایات ما هم مؤکدن وارد شده که حضرت در این ایام حتما در مواسم حج حاضر است و یه ظهوری فوق ظهور در این ایام برای حضرت هست برای مؤمنین، لذا هر کسی در هر جایی هم که توسلاتش به در این روز با این در حقیقت نگاه هر چقدر قوی تر باشد، امکان وصول بیشتری براش فراهم است. لذا از دست ندیم این ایام رو و مراقبت این ایام رو که امکان ارتباط در این ایام به لحاظ ظهور ویژه‌ای که خدای سبحان برای حضرت قرار داده، این رو از دست ندیم که بیشتر از این امکان ارتباط و لذا تلاش و کوشش بیشتری برای دیدن ایشون داشته باشیم و بدونیم هر ارتباطی و نظری چقدر میتونه برامون کمال ایجاد کند و حسرتش رو لااقل داشته باشیم. نکته سوم این است که جلسه آخری است که انشالله امسال تحصیلی در محضر دوستان هستیم، یادآوری این که ما در محضر قرآن کریم هستیم، در محضر سوره آل عمران هستیم و یادآوری این که با نکاتی که مرحوم علامه طباطبایی در این کتاب المیزان برای ما داشتند همراه با قرآن شدیم و از نفسهای ایشون استمداد کردیم. دست شما درد نکنه. استمداد کردیم و با استمداد از نفسهای ایشون این چندین سال رو طی مسیر کردیم تا اینجا. انشالله این به اصطلاح امدادهای ایشون و استمداد ما ادامه داشته باشد و برکات وجود ایشون رو در وجود خودمون بیشتر احساس بکنیم. و همچنین در منزل علامه طباطبایی هستیم و قدردان و شاکریم از دوستانی که در اینجا زحمت کشیدند و از نورانیتی که این منزل دارند و خود این مکان هم خودش تأثیر در انشالله استفاده و ارتباط با این معارف بیشتر برامون ایجاد بکند. قدردان همه اینها انشالله هستیم. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، در محضر سوره آل عمران هستیم و تتمه ای از آیه 199 باقی مونده بود که نکته اولی که در این تتمه قابل گفتگوست یادآوری بحث خاشعین لله هست، که این خاشعین لله یه بحث بسیار مهمی است که تو وجود ما حتما باید محقق بشود. عرض شد در جلسه گذشته که تشبیهاتی که آمده به اینکه انسان در برابر اوامر الهی مثل برگ خشکیده باشد که از آیت الله بهجت فرمودن و یا مثل پری باشد در دست باد که هر جا او بخواهد این میرود، و یا در این آیه شریفه که مثل زمین نرم باشد که باران بر او میبارد و آماده میشود، اهتزت و ربت که تعبیراتی که آمده، این خشوع مراتبی دارد، همچنان که زمین نرم مراتبی دارد در بهرمندی، همچنان که دانه در این زمین نرم کاشته میشود دانه به ثمر میرسد، وجود انسان هر چقدر در برابر اوامر الهی و مقابلش که هوای نفس انسان است، هر چقدر این قوت داشته باشد از جهت گیرایی و از جهت مقاومت. انسان صبر بر طاعت دارد و از صبر بر طاعت نحوه‌ای از خشوع است. اونجایی که صبر بر معصیت است نحوه‌ای از صلابت است. یعنی صبر بر معصیت صلابت می‌خواهد که انسان کشیده نشود، هوا انسان رو جذب نکند. اونجا مقاومت می‌طلبد. صبر بر معصیت مقاومت فعال در مقابل معصیت است و صبر بر طاعت پذیرش است، جهت انفعال توش قوت پیدا می‌کند. پس در معصیت اون جهت قدرت و قوت باید آشکار بشود و صلابت. در جهت طاعت پذیرش و نرمی باید خلاصه آشکار بشود. همین که اینجا خاشعین رو در همه اینها معنا می کنند، اون موقع آیه بعد این رو تفصیلش رو به نحو دیگری آشکار خواهد کرد که انشالله در محضرش خواهیم بود. پس هر اطاعت امری که وارد می شود برای این است که خشوع انسان رو بیشتر بکند، پذیرش انسان رو، یعنی زمینی که توش دائم کاشته می شود، این زمین نرمتر است از زمینی که بایر شده. زمین بایر باعث می شود اگر باران هم باریده بشود، قدرت جذبش اومده چی؟ پایین، و لذا سیل را می افته گاهی با اینکه زمین بوده، اما در اثر اینکه خشک سالی شده، خشکی شده، این سفت میشه، زمین مرده می شود، از حیاتش خارج می شود. پس هر طاعتی انسان رو به خشوع بالاتر می رساند، مثل زمینی می شود که گیاه جدیدی در او رویده و رویش جدیدی در او محقق شده، حیات بالاتری رو به زمین ایجاد کرده. و هر مقاومتی در برابر معصیت باز به این قدرت بالاتری داده که هر دو طرف خشوع است. خشوع هم نرمی پذیرش طاعت است، هم سفتی صلابت در مقابل هوای نفس است. و همچنین هر مصیبتی که ایجاد می شود، هر ابتلایی که ایجاد می شود برای این است که انسان خاشع بشود. و اگر انسان خاشع شد، خشوع بالاتر معنا پیدا می کند. پس ابتدا برای این است که انسان رو از سفتی به نرمی بکشانند بلایا و ابتلاعات. اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، که اینها چی بشن؟ تضرع و نرمی پیدا بکنند، خشوع و ملایمت پیدا بکنند. اون موقع تو ادامه ابتلا تمام می شود؟ نه، ابتلا حالا از این به بعد غایتش این است که نرمی بعد از نرمی ایجاد بکند و این حدی ندارد تا جایی که انسان به مرتبه خضوع و خشوع مطلق در برابر خدای سبحان میرسد. که خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، یه دفعه کسی نقل میکرد که وقتی بهش گفتیم آقا چرا مثلا در نماز شب کوتاهی میکنیم، ایشون یه بیانی داشت این نکتهش رو گفته بود. این روایاتی که وارد شده راسته یا دروغه؟ اگه راسته تنبلی یعنی چی؟ یعنی روایت راست بودنش با تحقق و عمل قطعی باید باشد، دیگه جای تأمل و تروی نمیخواد که حالا من فکر کنم انجام بدم یا نه. اینقدر نسبت به امر الهی خاضع میشه و خاشع آدم، زمین آماده میشود که کافیست این امر متوجه بشود تحقق قطعیست و هیچ جای شک و شبهه و تأمل و تروی در کار نیست. این اوج خشوع است. ما میشنویم روایات رو، میدانیم هم صادق است، اما در طاعت چیکار میکنیم؟ تأمل داریم، تروی داریم، فکر میکنیم، گاهی معارضه پیدا میکند، یه چیز دیگری میاد، در حقیقت مشغول به او میشویم. اینجور نیستش که مطیع محض بودن و خشوع محض بودن. این خشوع رو آدم تو وجود بعضی میبینه که آنچنان امر الهی در وجود اینها مؤثر است، کافیست فقط معلوم بشه که این امر الهی. لذا به تعبیری که بعضی بزرگان دارن، ما یه اسمت عملی داریم، یه اسمت علمی داریم. برای رعیت اسمت عملی امکان پذیر است. چجوری اسمت عملی امکان پذیر است؟ یعنی اگر امری رو از اوامر خدا شنیدن حتما انجام میدن، اگر شنیدن که یه چیزی نهی از بسالله نهی های الهی است حتما محکم در مقابلش می ایستن و تحقق نمیدن. این میشه اسمت عملی. نمیشه جایی بسالله بفهمد این امر الهی است و کوتاهی بکند، یا جایی نهی الهی است نعوذ بالله میل پیدا بکند، اصلا راه ندارد. ولی یه اسمت علمی داریم. اسمت علمی این است که تو فهمیدنش هم درست و یقینی میفهمد. این ممکنه یه چیزی رو کسی که اسمت عملی دارد خطا ان یه چیزی رو فکر کنه حکم خداست، احساس بکند، یقین بکند که این امر خداست، غلط باشد، که این غلط فهمیده باشد، امکان پذیره. اما هر چی رو که فهمید حکم خداست اطاعت میکند. این اسمت عملی اینه. اما اسمت علمی اون است که انسان در فهمش هم از خطا مسون است، هم خوب میفهمد، یقینی میفهمد، و هم عملش قطعی است. این البته مخصوص به اون کسانی است که خدای سبحان چکار کرده، تاییدشون ویژه کرده که میتونیم قسم بخوریم که اون 14 معصوم مصداق تام این هستن. اما بقیه به مراتب این، البته انبیا هم اسمت علمی و عملی دارن در مرتبه خودشون، اما اسمت مطلق در علم و عمل مخصوص به اونهاست، بقیه مراتب امکان پذیر است. تو نظام عرض کردم هر طاعتی که محقق می شود مرتبه از خشوع رو ایجاد می کند، و هر نعوذ بالله عصیانی که محقق بشود مرتبه از سفتی در وجود ایجاد می شود، سختی در وجود ایجاد می شود. پس مراقب باشیم حتی در ذهنمون، ذهنمون رو سخت نکنیم نسبت به اوامر الهی. نه فقط عملمون نرم باشد، بلکه ذهن ما هم نسبت به اوامر الهی نرم باشد. اگر اونجوری شد اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، اونجا که در حقیقت اینها آیات خدا برشون خوانده می شود، وجلت قلوبهم، اینها قلبشون لرزان می شود، اینها در حقیقت وجودشون خاشع می شود. فقط تو مرتبه عمل نیست، بلکه تو مرتبه نظر هم همین جور باشیم. آدم گاهی تو مرتبه عمل میکنه، اما تو مرتبه نظر انقلاب داره. او وقت اگر تو مرتبه نظر انسان تابع شد و خاشع شد، او وقت محبت ایجاد میشود. پس یه موقع هست من مطیعم، خاشعم، اما این اطاعت و خشوع من با سختی فکر است، یعنی تو ذهنم حل نشده، تو ذهنم اونجور خضوع و خشوع ندارم، اما تو عملم همه رو انجام میدم. درسته؟ اینجور نیست که تخطی بکنم، اما تو ذهنم سوال برانگیزه، بالاخره حل نشده، یا نه قبول کردم دیگه، با اینکه خلاف میلم بوده قبول کردم. اما یه موقع انسان میلش میشه این، فقط آنچنان محبت دارد که تا بفهمد اراده خدا این است، تو مرتبه ذهنش هم تمام محبت، این تمام خشوعه، این تمام، یعنی این خشوع کامل میشود. هم ذهن خاشع است محبتاً، هم بدن خاشع است عملاً و تحققاً، که این در حقیقت نهایت خشوع. دنبال این باشیم انشاءالله قدم به قدم خشوع در وجودمون بیش از گذشته باشد، عمل به عمل، قدم به قدم، فکر به فکر، خطور به خطور، دنبال این باشیم که انشاءالله خشوعمون روز به روز بیشتر باشد. آخرین فرازی که اون آیه داشت این بود که ان الله سریع الحساب. سریع الحساب بودن خدا یا اسرع الحاسبین بودن که در بعضی از نقل ها به عنوان در بعضی از آیات آمده اسرع الحاسبین است، سریع الحساب است. این به چه معناست؟ یعنی سرعت شتاب است، اسرع بودن. این اولا برمیگرده به افراد به یه جهتی که بعضی از حساب کلا بری هستن، یعنی اصلا اونجا حسابی در کار براشون نیست. سریع الحساب و اسرع الحاسبین بودن هم برمیگردد به کی؟ به نظام اون وجودی و فهم و شعور بندگان. و الا خدای سبحان در اونجا نسبت نامتناهی با متناهی چیه؟ نسبت نداره که سریع یا اسرع بودن مطرح بشود. خدا فعلش نه صفت مشبه است، نه افعال و تفضیل است، قابل قیاس نیست، نه بهترین است نه بهتر است. درسته؟ اگر ما از بهتر و بهترین شروع میکنیم، مال این است که تا به اون حقیقتی که تفاوت حقیقی است برسیم، نه اینکه واقعا بگیم اسرع الحاسبین است، یعنی بقیه حسابرسیشون سریع از خدا سریعتر است، معنی نداره، نسبت نداره. پس این یه نکته دیگر هم این است، سریع الحساب و اسرع الحاسبین بودن، همه حساب ها حساب پس از عمل است یا در انتهای عمل است، و اگر هم همراه با عمل باشد باید بعد از هر مرحله عمل مرحله حساب باشد. اما خدای سبحان نه فقط حساب بشه مع العمل است، یعنی از اونجایی که عمل آغاز می شود، بلکه قبل از عمل است. از کجا؟ مرتبه نیت، یعنی از اونجایی که انسان تو نگاه نیتش قصد محقق می شود. لذا به ما میگن حاجی از اون وقتی که قصد میکند حج را، مقدمات رو فراهم میکنه، با اینکه هنوز عملی هم شروع نکرده حاجی اطلاق میشود. این نحوه ای از حسابرسی خداست که تو نیت این محاسبه صورت میگیرد، در حالی که تو عالم بشری محاسبه بر نیت نداریم، حسابرسی بر نیت نداریم، چون یه امر باطنیه. پس خدا سریع الحساب بودنش به این است که هیچ تخطی ندارد، به اصطلاح زمان بردار نیست، تقدم و تأخر ندارد، بلکه دائما مقدم است، بلکه مع عمل است، بلکه مقدم بر عمل است، که این سریع الحساب است. در آیه بعدی که مجبوریم یه خورده مختصر این آیات رو عبور بکنیم، در محضر آیه آخر سوره آل عمران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه شریفه که مرحوم علامه ذیل این آیه شریفه یه بحث مبسوطی رو در حقیقت شکل دادن، که این بحث مبسوط بیش از خلاصه تقریبا اگر بخوایم صفحش رو بگیم از اون مباحثی است که جزء طولانی ترین مباحثه، یعنی از صفحه 91 تا 134، یعنی حدوداً نزدیک 45 صفحه، 44 تا 45 صفحه ذیل این آیه شریفه مباحث مربوط به اجتماعیات و نگاه اجتماعی رو ایشون مبسوطاً آورده. این بحث ها رو مفصل ما به اصطلاح قبلاً انجام دادیم، لذا صوتش رو دوستان در کانال ایشالا میگذارن بعد از این دوستان میدن. اما خود این آیه رو به عنوان یه نگاه به اصطلاح یک چند به اصطلاح دقیقه‌ای در محضرش هستیم، بعد ایشالا تفصیلش رو دوستان به اون 30 و چند جلسه راجع به این صحبت شده که ایشالا رجوع میکنن. در این آیه شریفه یکی از به اصطلاح مهمترین نکاتی رو که در حیات اجتماعی دین هست به عنوان آیه پایانی سوره آل عمران که در اون اجتماعیات بسیار قوی مطرح شده بود رو ذکر میکنن، که یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. که این به اصطلاح اصبروا با توجه به این که صبر رو به سه قسمت کردن، صبر علی الطاعه، صبر عند المصیبه و صبر علی المعصیه، که حالا به ترتیبم اگر گاهی جا به جا ذکر می شود، ولی صبر علی الطاعه مقدم است، که صبر علی الطاعه انسان رو آماده می کند، قدرت می دهد تا عند المعصیه مقاومت داشته باشد، و صبر علی الطاعه و عند المعصیه برای انسان قدرت ایجاد می کند تا بر حوادث و مصیبت چی بشه، این قوت تحمل داشته باشد. این قوت تحمل بر مصیبت با صبر بر طاعت محقق می شود، لذا مؤمن سپر ضربگیر دارد، ایمانش ضربگیر ایجاد می کند. دیدید ماشین ها سپری که دارن ضربگیر فنریت دارد تا اگر به جایی برخورد هم آسیب به اونجا کمتر بزند، هم آسیب رو کمتر منتقل کند. ایمان ضربگیر می شود. همون حادثه ای که برای یه فرد ضعیف الایمان یا بدون ایمان فشار و به اصطلاح سختی رو وارد می کند، برای یک مؤمن بسیار راحت تر قابل تحمل است. این راحت تر بودن تحمل رو ساده نگیریم، لذا هر چقدر مرتبه ای ایمان عالی تر بشود، تحمل پذیری بالاتر می رود، ابتلاعات سنگین تر می شود. چرا؟ چون این ابتلا آزمایش است. آزمایش باید مطابق ایمان و اون مرتبه وجودی این شکل بگیرد. بله آدم به اصطلاح وزین و به اصطلاح شرح صدر دار و عظیم ابتلاعات ساده هم دارد مثل بقیه، اما فقط ابتلاعات ساده ندارد، بلکه علاوه بر ابتلاعات ساده ابتلاعات سنگین هم برای او هست تا مرتبهش عظیمتر بشود، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن. ابتلاعات او باعث چی شد؟ باعث تمامیت وجود ابراهیم شد که بعد برسه که اینی جائل و کل ناس اماما، یعنی امامت بعد از عبودیت، بعد از نبوت، بعد از رسالت و بعد از خلت برای ابراهیم مرتبه، که هر کدام از اینها ابتلایی بود تا به اون رتبه رسیدن، و رسیدن به رتبه امامت که عظیم ترینش بود با آخرین ابتلاعات که اون سربریدن فرزندش در اون به صلاح مذبح بود که بعدن تبدیل به فدا عظیم شد، که حج در او به قربانی تبدیل شد، که قربانی که الان در حج در روز عید قربان، که اون جریان به صلاح ذبح اسماعیل یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های حضرت ابراهیم بوده. هر چقدر انسان مؤمن قوی تر باشد از جهت ایمانی، محبتش نسبت به فرزندان و اهلش و اینها، که به خصوص اون جایی که تو راستای ابسلا اون اولیا ولی الهی بودن اونها شدت پیدا میکند، چون معرفتش بالاتر میرود. و اینجا اسماعیل ذبیح بوده، و ذبیح که اسماعیل بوده، چنانچه یعقوب نسبت به یوسف اینجور در حقیقت حال تضرع و گریه و بکا داشت که و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، تو اینجا هم ابراهیم سلام الله علیه نسبت به اسماعیل سلام الله علیه که مبدأ یه سلسله از نبوت ها که رسالت اولوالعزمیس رو تو امیدید، که این مبدئیت رو از اونجا میدید، لذا این محبت در اوج محبته، و اگر امر میشود به زب در اوج ابتلاست، لذا به دنبال این امامت محقق میشود که انی جائل و کل ناس اماما، تو رو امام قرار دادیم، که امامت دیگه فوق تمام اون مراتب قبل است، فوق است به لحاظی که اونا باید باشد تا این باشد، این بدون اونها معنا نمیداد دیگه، منصب این در حقیقت حقیقت امامت پس از اون است. منتها اگر در حضرات ائمه معصومین علیهم السلام این منصب امامت هست و نبوت نیست، نبوتشون با انفسنا و انفسکم یه حقیقت واحده بوده که پیغمبر نبی بوده و امام، و اینها امام هستن، همون شأن به اصطلاح امامت ادامه شأن امامت پیغمبر اکرم است و همون هست. خب اینم یه نکته. در اینجا میفرماید اسبرو. اسبرو صبر در حقیقت چی رو میگن؟ اسبرو خطاب است به همه که باید صبور باشید. این صبوری رو تفسیر کردن به لحاظ صابروی که در کلمه بعد میاد، به این که این صبر خطاب است به صبر فردی، که هر کسی موظف است صبور باشد. اندل معصیه و اندل مصیبه باید صبور باشد، که روایت دارد این ستا رو، خیلی هم روایت مهمه این بحث ستا، الان فرصتش نیست. بعد از اینکه صبر فردی محقق می شود، زمینه صابرو محقق می شود، که صابرو به دنبال اسبروس، یعنی کسی که در مرتبه صبر فردی نباشد به مرتبه صابرو نمی رسد. بله اسبرو مراتب دارد خودش، ولی لااقلش این است که کمترین مرتبهش باید محقق بشود تا صابرو چی بشه؟ امکان پذیر بشود. صابرو تعبیر مرحوم علامه این است که می فرماید به اعتماد المصابره هیت تصبر و تحمل العزا جماعه به اعتماد صبر البعض علا صبر الاخرین، صبرها رو به هم تکیه دادن، یعنی صبرها رو به هم تکیه دادن، به هم پیوند دادن، مرتبط کردن، یکی دیدن، این میشه تصابر. تصابر که ارتباط توش دیده شده، بله مصابره که میشود مصابره، که این مصابره که در اینجا صبرها رو به هم تکیه دادن مثل مغالبه که در بحث در حقیقت اونجا میاد، اینجا مصابره صبرها رو به هم تکیه دادن است که صابرو، که اینجا بیان صابرو بیان کرده و یشتد الوصف در این حالت یتقول حال و یشتد الوصف و یتضاعف تأثیره. مثلا در اون آیه شریفه که میفرماد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کانهم بنیان مرصوص. این صفن یعنی پیوسته شدن، بنیان مرصوص یعنی هیچ سوراخی و هیچ در حقیقت محل نفوذی برای اینا باقی نماند. اینقدر این پیوند قوی بشود هیچ جای در حقیقت نفوذی باقی نگذارد. اینجا مصابره از این سنخ است که جامعه ایمانی که تعبیر یا ایها الذین آمنو، اول باید صبر رو در وجود خودتون و بعد مصابره رو تو نظام اجتماعیتون و بعد مرابطه رو تو نظام بالاتر. سه مرتبه از بیان رو داره بیان میکند که این اصبرو و صابرو و رابطو اون وقت واتقوا الله لعلکم تفلحون. فلاح یک جامعه با این محقق می شود. مرحوم علامه قائلن به این که مثل بعضی بزرگواران دیگه که ما یه حیات اجتماعی داریم، یه حیات فردی داریم. حیات فردی همین حیاتی است که هر کدام از ما احساسش رو می کنیم که زنده ایم و حرکت داریم، افعالی داریم، کارهایی میکنیم. این حیات فردی است. یه حیات اجتماعی داریم که ارتباط جمعی با هم در مسیری که یه کار رو میخوان به یه هدفی برسن، یه کاری رو شکل بدن، اینجا هم ارتباط اینها با هم دیگه یک در حقیقت موجود واحدی رو ایجاد میکند که این موجود واحد و حقیقت حیی که ایجاد شده تولد دارد، رشد دارد، نمو دارد و در صورتی که اگر این به اصطلاح تضعیف بشود نقص دارد، همون جوری که و من نعمر و ننکس و در نظام اجتماعی هم نقص امکان پذیر است و اجل امکان پذیر است که لکل امتن اجلون، که این اجل ممکن است در دنیا باشد و این اجل ممکن است چی باشد؟ اجلی باشد که اندل کوثر باشد، که این فرماد دوتا این قرآن و حدیث، قرآن و سنت و اهل بیت من اینها چی هستن؟ لن یفترقا حتی یردا علی، اینم عجل است، حتی یردا علی الحوز، اما اونجا که میرسن بالاترش آشکار میشود نه از بین برود. دقت کردید؟ یعنی عجل حتما سرآمدنی که به زوال منجر میشود نیست، بلکه سرآمدنی که ممکنه به مرتبه بالاتر برسد هم این عجل است. چنانچه ما عمرمون تا جایی که میرسد و مفارقت از بدن ایجاد میشود، از اونجا به بعد برای کسی که مؤمن است به یه مرتبه بالاتری لاحق می شود، نه به مرتبه زوالی. اجل به اون هم صدق می کند. اجل فقط به فوتی که وفاتی که بدن می پوسد فقط صدق نمی کند. خب اگر حیات اجتماعی در کار است و این حیات اجتماعی تولدی دارد، رشدی دارد، نموی دارد، قواعدی دارد، برای خودش آثاری دارد، اینشون می‌فرماید این اصبرو که در حیات فردی است و صابرو که در حیات اجتماعی است و رابطو که اوج حیات اجتماعی است، که اوج حیات، که صابرو تو نظام اخوت بین مؤمنین محقق می‌شود، تکیه دادن رابطه با هم است. رابطو تعبیری که مفسرین هم دارن و تعبیری هم که مرحوم علامه هم دارد در همینجا، خود رابطو ارتباط بین قواهم و افعالهم فی جمیع شؤون حیاتهم الدینیه. صابرو تو مرتبه مصابره بود، در مثلا نظام صبر بود، اما رابطو اعم معنن من المصابره و هیه ایجاد الجماعه. در مصابره صبر جمع هم تکیه دادن بود، اما در رابطو که مرابطه است ایجاد اجتماع رو کردن داره امر میکنه. پس یه کسی مقیم در حقیقت جمع است، یه کسی چی هستش؟ حافظ جمع است. اونی که اقامه جمع رو بکند، ایجاد جمع رو بکند، مرتبه عظیمتری است. لذا ممکنه توی اجتماعی مؤمنان مثل دانه های پراکنده تسبیح باشن. داره خطاب میشود که قدر این رابطه رو بدونید که مصابره است و بعد به دنبال مصابره مرابطه رو داشته باشید. حالا مرابطه رو براش معانی مختلفی کردن. مرحوم علامه میفرماد الارتباط بین بعد از که میفرماد ایجاد الجماعه، الارتباط بین قواهم و افعالهم، بین قواهم و افعالهم فی جمیع شؤون حیاتهم الدینیه اعم من حال شده و حال رخا. مصابره در حال چی بود؟ سختی بود. اما این رابطه چی هستش؟ منحصر به حال سختی نیست. تو حال به اصطلاح رفاه و تو حال گشایش هم این رابطه صدق میکند. اعم من حال شدت و حال رخا و لما کان المراد و بذالک نیل و حقیقت سعادت المقصودت للدنیا والآخره و الا فلم یتم بها الا بعض سعادت دنیا و لیس به حقیقت، که این همه سعادت رو میخواد محقق بکند نه جزء سعادت را. لذا میگه به خاطر همین که همه سعادت رو میخواد نه بعضش رو، عقب هذه الاوامر به قوله و تقول لا لعلکم تفلحون، که فلاح مطلق با این محقق میشود. این چینش بحثی بود که مرحوم علامه در اینجا بیان کردن که حالا بعد از این وارد اون مفصلات بحث میشن که ایشالله اون بحث مفصل رو دوستان به اون 30 جلسه رجوع خواهند کرد که در ادامه ایشالله برای دوستان تو کانال گذاشته میشه. بله دیگه، این اتقوا الله رو داره با تناسب با به اصطلاح لعلکم تفلحون که مرتبط با همه اون صبر فردی و مصابره جمعی و مرابطه به اصطلاح جمعیتی این محقق کرده. یعنی واتقوا الله این مقدمه است که صبر فردی که به مصابره بینجامد و مصابره که به مرابطه منجر شود، پس هر سه رو شامل می شود که این سه رو طی کنید. فقط آخری رو نمیخواد بگه که واتقوا الله یعنی آخری رو. تقوای تو صبر اسم رو معنای خودش رو داره. رعایت قواعد گفتیم تقوا هر جا میاد رعایت قواعد اون در واقع چی هستش؟ موضوع است. لذا تقوا در هر جا تناسب با موضوع خودش داره. اگر تو جنگ میفرماید اتقوا الله، قواعد جنگ رو رعایت کردن. اگر تو روزه داری میفرماید لعلکم تتقون، قواعد روزه رو که صبوری ویژه است رعایت کردن. بله در هر ستاست دیگه، منتها ستایی که متصله اتقوا الله این قید است برای این سیر که در مرتبه به اصطلاح اسبرو و صابرو و رابطو تقوای هر مرتبه رو که به بعدی منجر بشود رعایت کنید. اگر کسی اسبرو رو فقط رعایت کرد به صابرو و رابطو منجر نشد، این تقوا محقق نشده، لعلکم تفلحون محقق نشده. این تقوایی که اسبرویی که به صابرو و رابطو میکشاند مقصود است. این سیر رو داره تقوا رو، تقوا در این سیر، سیر از. لذا اگر میخوایم شروع بکنیم در یه نظام تربیتی چجوری باید شروع بکنیم؟ از نظام حرکت فردی آغاز میکنیم. اما نظام فردی که از ابتدا توش چی دیده شده؟ توسعه من و اون نگاه جمعی. لذا فرد اینجا مقابل جمع نیست، وگرنه نمیتونست اسم رو به صاب رو گجیده بشود. این اسم رو فردی است که شامل جمع است، منتها ابتدا بالقوه است بعدن بالفعل می شود. اگر من این نظام این تعلیم رو دیدید، گاهی مثلا میگن که این آقا مثلا دکتری پیوسته رو تو فلان موضوع شروع کرده از ابتدا. دکتری پیوسته که از دوره مثلا لیسانس این شروع میکند، با کسی که لیسانس رو میخونه بعد فوق لیسانس رو میخونه بعد دکتری رو شروع میکنه متفاوته. یعنی از ابتدا برای این طوری سال اول گفته میشود که اون دکتری رو ناظر بهش هستن، ولی برای کسی که داره لیسانس میخونه مثل به شرط شیعه این دوره لیسانسش رو تمومش میکنه ادامه نده. خیلی ها ممکنه همیشه تمام بشه. این دارن برای همین به شرط شیعه میگن. اون که فوق لیسانس همین جور تا برسه اما اون کسی که از ابتدا دکتری پیوسته رو دارد، از ابتدا ناظر به آخر هست، از ابتدا طوری تعلیم برای. لذا می‌بینید اینا تعدادشون محدوده، هر کسی قدرت ندارد. توانمندترین ها تو دکتری پیوسته قبول میشوند از ابتدا. تو نظام اسبرو و صابرو و رابطو یه حقیقت پیوسته است که اسبروی او هم از ابتدا با اسبروی گسسته تنهای فردی متفاوته. طوری دارن تو اسبروی فردی او رو تعلیم میدن، تو صبر فردی تعلیم میدن، که این صبر فردی حتما به مصابره و صبر جمعی منجر بشود و بعدا حتما به مرابطه منجر بشود، که مرابطه اون ارتباط بین جمع مؤمنان در همه شؤون است که مظهر تام نهاییش و اوجش میشه مرابطه با امام. مرابطه با امام و ارتباط با امام و اون رابطه مرابطی ولایتی که طرفین دارد اگر دیده شد، اون وقت میشود حقیقت مرابطه. پس از ابتدا اسبرو داره چی رو هدف گیری میکند؟ اون غایت نهایی رو، که این اسبروز و صبر فردی، یه پدری که به اصطلاح بچه‌شو داره تربیت میکنه، حتی در اون جایی که راه رفتن رو میخواد به این یاد بده، خوردن و آشامیدن رو برای او در حقیقت دارن یاد میدن، اگر ناظر باشد به آخرین مرتبه به جوری تعلیم میده، اگر ناظر نباشن به آخرین مرتبه به جور دیگری تعلیم میده، که این به شرط شی بودن و متوقف بودن به نحوی است، بعد در آوردن شکستنش خیلی سخت‌تر میشه. لذا نظام تربیتی از ابتدا در عینی که در افق کودک داره این تعلیم شکل میگیرد، اما اون مربی ناظر است تو وجود خودش، میداند که این چه ربطی پیدا میکند، و اگر این کودک بعد بزرگ شد مییابد که این چیزی که تو نظام کودکی تعلیم پیدا کرده بود، این کاملا سازگار است با اون به اصطلاح عالی ترین مراتب بعدی. اما کسی که به شرط شی تعلیم میده، تو مرتبه فقط تعلیم میده، کاری به اون بعدی نداره، باید دائما تعارضات رو حل کند. برای بردن به مرتبه بعد باید اون رو بشکنه از بعضی از خصوصیاتش تا بتونه به مرتبه بعد وارد بشود. اینجا هم این سطور رو آنچنان دنبال هم چیده که اسبرو و صابرو و رابطو، که باید از ابتدا اگر طاعت میخواد انجام بشه، طاعت تمرینه به نحوی است که انسان میرسد به ولایت، میرسد به نظام اجتماعی، میرسد به نظام ولی الهی. یعنی از همونجا داره این چی میشه؟ منتها نمیخواد صریح بگه. مربی میداند، کارشناسی که برنامه ریزی کرده میداند، کودک احساس میکند همین محسوسی است که در معرضش هست، همین است که میبیند، همین رو احساس میکند. اما این دیدن از منظر اون کارشناس طوری الغا کرده که اگر اون اومد بالاتر شکستن حد نمیخواد، بلکه چی هستش؟ فقط حرکت میخواد، آماده حرکت شدنه. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم. خیلی این نگاه دقیق است که باید تو نظام تعلیمیمون، تو نظام تربیتیمون، تو نظام فرهنگیمون، تو جامعه، همه کارهای محسوس، همه اون کارهای محسوس نازله چی باشد؟ نازله معقول باشد، نه اینکه گسسته باشد. لذا مرحوم علامه میفرماید مؤمنان و دین، دنیاش هم دین با دنیای کافران متفاوته. نه اینکه ما در به اصطلاح دنیا با کافران مشترکیم، یه ویژگی اضافه داشته باشیم که آخرت رو قبول داریم، نه، دنیای ما هم نازله آخرت است. دنیای نازله آخرت نحو دیگری از دنیاست، ماهیتاً متفاوت است، هرچند همینجا هستیم، نگاه متفاوت است، حتی در نظام کودکیش، حتی در نظام نوجوانیش، حتی در حقیقت تو دوران بعدی، که این تعالیم رو متفاوت میکند. این نگاه باید تو نظام تعلیمی، مثل در حقیقت شما مدارس رو دارن جوری کلاس اول و مثلا درس مثلا ریاضی کلاس اول رو، الف بای کلاس اول رو به جوری میگن که این بتواند تا مراتب چیه؟ تمام کلاس های بعدی رو که میره این مقدمه بر او باشد، ناظره. او میداند مربی که این الف و ب رو تک تک به این یاد دادن مقدمه اجتماع و ترکیب و جملاتی است که بعداً میخواد شکل بگیرد، هرچند این کودک ابتدا به جملات نظری نداشته باشد. لذا نوع تعلیم گسسته با تعلیم پیوسته خیلی متفاوته. اسلام دین پیوسته است و لذا تعلیمش و عملش همه بر اساس این باید برنامه ریزی و شکل بگیرد. لذا حرکت از فرد آغاز می شود. اما کدام فرد؟ فردی که شامل جمعه، نه فردی که مقابل جمعه. لذا اگر تو دین فردیت رو تقویت می کند، هیچگاه این فردیت مقابل جمع بودن
نیست، بلکه هرچی میاد جلوتر احساس میکند این فردیتش توسعه یافته است. لذا میبینید از اسبرو به صابرو، از صابرو به رابطو، یعنی داره نظام فرد رو با نظام جمع معنا میکند، نه جمع مقابل فرد اصل باشد، نه فرد مقابل جمع اصل باشد، بلکه فرد شامل جمع اصل است، با این نگاه که اصالت با فردانیته، اما نه فردی که مقابل جمع است که دیگران میگن، بلکه فردی که چی هستش؟ شامل جمع است. این نگاه رو اسبرو و صابرو و آیات دیگه با همین نگاه اگر دیدیم، اون موقع میفهمیم آیه چه مسئولیت بزرگی رو در مقام بیان داره نشون میده و سیری رو داره شکل میده. بله، تواصی، تفاوتی که تواصی به صبر و تواصی به الحق و تواصی به صبر که در سوره والعصر آمده، توصیه به صبر با اینکه مصابره کردن تفاوتهایی دارد، اما توصیه به صبر هم تو همین حیات جمعی هست. البته تواصیه یعنی رابطه های طرفینیه، همه با هم دارن توصیه میکنن، اما توصیه به صبر خودش با مصابره متفاوته. مصابره صبوری رو در حقیقت تجربه کردن است با هم، صبوری با هم دیگر رو. تواصی ایجاد این صبوری در دیگران است، یعنی توصیه به صبر یعنی ایجاد این صبوری در دیگران. بله میتونه باشه، اما به این عنوان که مربی حالا داره این رو داره انجام میده. این تو مرتبه اسبرو کی داره این کار رو انجام میده؟ خود اون فرد تواصی نداره تو اون مرتبه، صبر بر خلاصه این داره میکنه. تو مصابره تواصی امکان پذیرتره، اما باز تفاوت داره مصابره با تواصی به صبر. اما در این حال هر دو تو نگاه حیات اجتماعی هستن که حالا اون بحث تواصی به الحق و تواصی به صبر هم یکی از مصادیق بحثی که اگر دیگه فرصتی نمیشه، ولی ببینید من شامل جمع مقسم نمیشه، چون مقسم اقسام چی میشن؟ از شؤونش میشن، درسته؟ اما در اینجا این من شامل جمع تو نظام وجودی نحوی از شأنیت تو نظام مرابطه، یعنی کسی که عالی تر و پایین تره شأنیت میشه، تو نظام هم عرض به اصطلاح میشه چی؟ اتحاد، یعنی اتحاد پیدا میکنن تو اون مرتبه تصابرشون، تو اون مرتبه مصابرهشون با هم اتحاد پیدا میکنن. ممکنه مفارقت هم در جهات دیگه داشته باشن، اما تو مرتبه مصابرهشون با هم چی پیدا میکنن؟ اتحاد. اما تو رابطه با مرابطه شأنیت میشود. مرابطه میشه چی؟ شأنیت، یعنی یه حقیقت عظیمی است که بقیه شؤونش میشن، امام است و مأمومین. لذا تو مرتبه اسبرو صبر فردی، تو مرتبه مصابره صبر ارضی که اتحاد ایجاد میکنه، تو مرتبه مصابره، تو مرتبه رابطه چی هستش؟ اونجا به شأنیت منجر میشود که یکی عالیست بقیه شؤونش میشن. چرا نمیشه؟ خب بله، یعنی همونجا هم قوه در او استعداد هست و تو شما هم تو تعلیمتون، یعنی الان بچه خودشو با پدر مادر تعریف میکنه یا نمیکنه؟ تعریف میکنه یا نمیکنه؟ غریبی میکنه با دیگران یا نمیکنه؟ این همین قوه حال جمعی است که خودشو با پدر و مادرش یک واحد میبیند، یه حقیقت میبیند. این یه مرتبه از چی هستش؟ من شامل است که بدنش رو فقط خودش نمیبینه، یعنی داره نظام پدر و مادر رو هم چی میبینه؟ خودش میبینه. لذا تو بغل یه کسی غریبی میکند، تو بغل یه کسی غریبی نمیکند، یه جای آرامش پیدا میکند، یه جای اگر هم صبوری میکند آرامش توش نیست، چون خودش رو نمیبینه، از خودش جدا شده میبینه. اینم یه مرتبه از صبور. بله، اب نداره. این که در حقیقت فرادا و در حقیقت انتقوم لله مسنا و فرادا، این فردیت اگر با به اصطلاح جمع سازگار بود مقدمه او می شود، این فرد بودن مؤکد جمع می شود نه مقابل جمع. یعنی فرادا در مقابل مسنا قرار نمی گیره، بلکه چی قرار می گیره؟ مقدمه مسنا، همراه با مسنا، که این فردیت فردیت همراه جمع می شود. اگر این رو انسان تو معارف الهی دید که اینجا سیرش رو خیلی زیبا بیان کرده، او وقت حیات جمعی که مرحوم علامه می فرماید که نطفش از کجا بسته می شود؟ از حیات فردی که از اسپروس، یعنی تو اسپرو نطفه حیات جمعی که سابروس بسته می شود، به سابرو منجر می شود و بعد از اونجاست که به رابطو. لذا حیات ولایی رو از کجا باید شروع کنیم؟ آیا باید حیات ولایی رو تا مرتبه ولایت فقط ببینیم؟ میگه نه، از تو حیات فردی تا با اون حیات ولایی رابطه برقرار کنید. تو مرتبه حیات فردی که به مصابره میکشاند و مصابره که به مرابطه میکشاند، مرابطه اون همه شؤون رو شامل می شود و تو اوجش ربط با ولی رو. لذا اگر میگن مرزداران رو در حقیقت مرابطین میگن، اونم در حقیقت چی هستش؟ حفظ حیات جمعی است. مرابط یعنی داره مرزش رو با بیگانه تعیین می کند که این را مرابط بین به اصطلاح اون حقیقت با بیگانه ها تو نظام وجودی. این حیات اجتماعی اگر مرابط نداشته باشد، اگر اون بیگانه رو آشکار نکند، حیات فردی ابی میرود، حیات جمعی ابی میرود. لذا مرابطین مرزداران کیا هستن؟ کسانی هستن که مرز خودی و بیگانه رو حفظ میکنن. لذا اگر دو تا کشور اسلامی بودن، مرز بین این دو تا کشور اسلامی اگر هر دو اسلامی بودن، این مرابطه به اصطلاح چی میشود؟ جغرافیای مادی و ارضی مادی میشود. اما اگر بین اسلام و کفر بود این مرز، اون کسی که اونجاست مرابط، مرابط چی هستش؟ مرابط مرز خودی و بیگانه است. تونستم بحثم رو عرض کنم چی میخوام بگم؟ پس اگر یه موقع ما یه نیروی میذاریم برای چی؟ حفظ امنیت داخلی، این مرابط بهش اطلاق نمیشود. اونجایی که با مرز با بیگانه است، اونجایی که رابطه اونجا رو داره، لذا میتونه تو نظام فکری مرابط باشد، میتونه تو نظام جغرافیایی مرابطه چی باشد؟ مرز ایمان و کفر باشد. همه اینا امکان پذیر است. و لذا کسانی که در امام سجاد علیه السلام براشون دعا میکند، میبینید کاملا مرزداران جغرافیای اعتقادی رو هم شامل میشود. فقط مرزهای جغرافیای ارضی زمینی نیست، بلکه این از اینجا کشیده می شود تا اونجا. جوری معارف بیان می شود که از جغرافیای ارضی زمینی مادی شروع بشه که مرز ایمان و کفر است، تا کشیده بشه به چی؟ به اون نظام وجودی اعتقادی که از نظام مادی تا اونجا این مرز داری است. اون موقع امام میشه چی؟ رأس المرابطین، اون کسی که حق و باطل رو او آشکار می کند، مرز حق و باطل رو او نشون میده. ارتباط با او، محبت با او، محبت با حق است. بغض با او، بغض با حق است. این میشه در حقیقت چی؟ اوج مرزداری که مرابط است. لذا تو اینجا چه در حقیقت اینها رو معانی در طول هم بگیریم، چه یه معنایی که وضع شده برای به اصطلاح ارواح معانی بگیریم، همه اینا قابل صدق است در اینجا که دلالت دارد بر این مسئله. و اگر فرمودن که ربط، حضرت آیت الله جوادی فرمودن که ربط به معنای بستن و رباط به معنای ملازمت و مواظبت بر کاریست، که اگر ملازمت و مواظبت داشتن، این در حقیقت مرابطه مصادیق فراوان نظامی اجتماعی و دارد، مانند روایات آمده بعد از نماز برای رسیدن وقت نماز بعدی صبر کردن، نشستن، چون در پنج وعده میخواندن، ظهر رو که میخواندن صبر میکردن بر این که وقت عصر بشود، مغرب رو که میخواندن صبر میکردن در این که وقت عشاء بشود، نه این که کار رو رها بکنن. و الا دارد که و ازا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض، که باید برید سراغ کاراتون رو انجام بدید، نه بیکار باشید. مسلمان که بیکار نیست که بشینه از نماز صبحش، همون بنده خدایی که یک کسی رو مسلمان کرد و بعد صبح زود رفت در خونش، سحر گفت چه خبره؟ گفت نماز دیگه. وقتی گفت خب باش، رفتن نماز و خوندن و خواست برگرده، گفت نه تعقیبات داره، تعقیباتش هم خوندن، گفت الان طلوع فجر میشه، اونم خلاص طلوع فجر شد، گفت چیزی نمونده تا نماز ظهر، نماز ظهر هم بخونیم یه دفعه بریم چند ساعت دیگه. دوباره نشست تا نماز، گفت حالا نماز ظهر خوندی، برای چی عجله داری بری خونه؟ نماز عصر هم میخونیم میریم دیگه. این یه دفعه دید نه، از همه کار و کاسبی و زندگی و بلند شد، گفت این دین یه آدم بیکاری میخواد که من نیستم.
این که میفرمایند مرابط یعنی میشینه برای مراقبت نماز، مراقبت برای این است که اگر کسی در حقیقت اینها رو رعایت کرد، مواظبت کرد، این مواظب و الا فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض. بعد دنبالش میفرماید که پا به رکاب بودن در راه خدایی که از معنای مرابط بودنه. اینکه انتظار میگیم یه شمشیر مثلا مرسوم بوده آویزون بکنن، مرکب آماده داشته باشن مناسب اون زمان ها، یعنی هر لحظه همه وسائلش چی هستش. این دیدید شبا که میخوان توی چیزا دوره ها که میذارن برای این سرباز ها، میگن چی بخوابن؟ آماده بخوابن که اگر خشم شب بود چی بشه؟ یه جوری نشه به شماره سه این پوتینش هنوز چی باشه و نشده باشه و نمیدونم لباسش یه جا باشه، پوتینش بگرده تو تاریکی، جوری باشه تو تاریکی بتونه لباس و پوتین و همه چی رو در چند ثانیه. این پا به رکاب بودن برای ظهور از این سنخ است که انسان اگر پیش آمد نگه حالا من اون قسطمو چیکار کنم، اون قرضمو چیکار کنم، بچه‌مو چیکار بکنم، بذارید من اون که گفت بذارید من زن و بچه‌مو ببرم یه جا بذارم برگردم، یا این خرجی رو برسونم تا برگردم، وقتی رفت برگشتی شده بود جنگ کربلا تمام شده بود، دیر رسید، پا به رکاب نبود. این پا به رکاب بودن. بعد می‌فرماید مرزداری و محافظت از مرزها و آمادگی دائم برای صیانت از حدود و ثغور اسلامی. چهارمین معناش ایجاد رابطه با آحاد و افراد جامعه، که معنا که مرحوم علامه فرمود ارتباط بین قواهم و افعالهم فی جمیع شؤونهم حیاتهم الدینیه، تو همه شؤون ارتباط پیدا کنن. بعد پنجمیش ارتباط با اولیای دین و امامان معصوم علیه السلام، که اینم اوج رابطه چی می شود؟ مرابطه می شود. حالا انشاءالله خدای سبحان به ما توفیق بده که بتونیم این حقیقت سیر از صبر رو به مصابره و مرابطه تو وجودمون دائما تمرین کنیم. تو هر واقعی باید از صبوری به مصابره به مرابطه کشون. لذا اگر تو دین حتی نظام های حوادثی که پیش میاد رو میگن اگر کسیش از دنیا رفته برید تو تشییع شرکت بکنید، تو مجالس شرکت بکنید، این مصابره است. یعنی از اسبرو به چی برسه؟ به مصابره. اگر کسی مریض میشه برید عیادت تسهیل کنید برای کسی که مریض است، عیادتش تبدیل بشه اسبرو به چی؟ به مصابره. ببینید این خودش یه حیات اجتماعیه. لذا وقتی که علی ابن مهزیار خدمت امام زمان بعد از اون همه سختی ها رسید، حضرت فرمود چرا دیر آمدی؟ گفت آقا ما که منتظر بودیم میخواستیم رابط. حضرت فرمود عیادتتون نسبت به مرزا تفاوت کرده، نسبتتون با مؤمنین فقیر متفاوت شده، روابطتون ضعیف شده. یعنی اگر مصابره ضعیف شد مرابطه محقق نمیشود. اگر مصابره ضعیف شد روابط اجتماعی ضعیف. حالا باید تو این انتخابات هم که هست ما بنامونو بر این بذاریم انشاءالله از اسبرو به صابرو و رابطو برسیم، که این مصابره جمعی رو تمرین کنیم. که اگر این مصابره جمعی بود، از جمله مصادیق مصابره جمعی این است که انسان وقتی حرف دیگران رو میشنوه زود عصبانی نشه، نگه این در حقیقت حرفی که میزنه ممکنه حرف مثلا نامزد من رو چکار بکنه؟ تضعیف بکنه زودی؟ نه، اولا در مقام تضعیف دیگر، این مصابره در مقام گفتگوست، مصابره تو جهات مختلفی است، مصابره در رسیدن به نتیجه است که اینا همه کاری بکنیم فعل ما تکمیل نتیجه باشد. هممون ببینیم، همه با هم فعل او رو ببینیم تکمیل نتیجه است، فعل خودمون رو ببینیم تکمیل نتیجه است. نمیخوایم حیات فرعی رو در حیات فردی رو در ضمن اجتماع تمرین کنیم. بعضیا اجتماع رو فردی میکنن، یعنی حیات اجتماعی رو هم تبدیل میکنن به حیات فردی. یعنی یه جایی که جای اجتماعه، جای ارتباطه، درسته، تبدیلش میکنن به گفتمان فردی، به حیات فردی. حرف من این است و غیر از این، کسی هر حرفی بزنه باطل است و غلط است. این تبدیل نظام اجتماعی به نظام فردیه، برخلاف اونجایی که نظام فردی رو داریم سیر میدیم به نظام اجتماعی. لذا تو نظام اجتماعی زندگی کردن خیلی صبوری میخواد، خیلی جاها ممکنه خلاف میل من محقق بشود، اما میبینم مصالح کاری که در کار است اقتضا میکند اینجا من باشم با اینها، کنار نگیرم از اینها، اما در این حال مطابق میل من هم محقق
نمی شود حیات جمعی رو از دست ندادن از مصادیق سنگین مصابره است که معمولا ما تحملش رو نداریم. راحت ترین راه این است که بکشیم کنار، میگیم حالا که مطابق میل من نیست پس چی؟ پس ما رو به خیر تو امید نیست، شهر مرزان بله کن. نه، میگه اینجور نیست، باید حیات جمعی تو خانواده ها، روابط خانوادگی، تو ارتباطات اجتماعی، تو این چیزا باید خلاصه تا اون جایی که ممکنه شرکت کرد، ارتباط داشت، هرچند خلاف میل انسان باشه، البته با رعایت همون حفظ حدود امر به معروف و نهی از منکر و تسامح و تساهل، نه با همه حفظ اونها باید انشالله انسان حیات فردیش رو با نگاه به حیات اجتماعی سوق بده. لذا خدا از خانواده شروع کرده که یک حیات اجتماعی عظیمی است که با شرح صدر محقق می شود، که این رو مقدمه برای حیات اجتماعی بیرونی حاکمیتی قرار میده. انشالله خدای سبحان به هممون توان و قدرت اسبرو و صابرو و رابطو رو محقق بگرداند و توفیقش رو به هممون بده. بالاخره در مرحوم علامه یه بیانی دارن در بعضی فرمایند که انتهای سوره، آیات انتهایی معمولا ناظر به ابتدای سوره و کل سوره میتونه باشه، همچنان که بسم الله آغاز سوره متعلق به همه سوره است، درسته؟ یعنی همه اون غرض رو داره بیان میکند. این سوره اغراض به اصطلاح مفصلی داشتش که اگر بخوایم خلاصش بکنیم تو این آیه میتونیم بگیم خلاصه تمام اغراض سوره آمده، و لذا اسبرو و صابرو و رابطو داره سیری که این سوره شروع کرد رو بیان میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد میگن چند تا دعا بکنیم، اب نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به فاطمة و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. خدایا ما رو عامل به قرآن قرار بده. خدایا نورانیت قرآن رو در دلهای ما روز به روز بیشتر بگردان. خدایا حقیقت قرآن رو برای ما آشکار کن تا عاشق قرآن بشیم. خدایا ما رو با محمد و آل محمد آشناتر بگردان. محبت شدید اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما روز افسون بگردان. خدایا اتحاد بین قرآن و اهل بیت رو در وجود ما محقق بگردان. خدایا ما رو به عنوان یک انسان قرآنی تو جامعه ایمانی معرفی بفرما. چهره ما به عنوان یک اهل بیتی مشهور بشود. تو تمام وجودمون و همه رفتار و گفتارمون اهل بیت و قرآن آشکار باشد. خدای ما رو از شر شیطان در امان نگهدار. خدایش اونچه که به اولیاء دادی، به همه کسانی که پیش از ما بودن از خوبان دادی، خدایا ما هم دوست داریم، روزی ما هم بگردان. خدایا همه اون به اصطلاح حفظی که نسبت به اولیاءت از شر شیطان داشتی، توفیق حفظ از شر شیطان در وجود ما هم روزی ما بگردان. انشالله خدای سبحان هممون رو شاگرد امام صادق قرار بده، این رو ازمون بپذیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.